بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة لقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما بحثمون رو درباره عشق از لذت شروع کردیم، هرچند ظاهر این دو مفهوم ممکنه با هم گاهی در تنافی احساس بشن، چون عاشقان اهل دردند و رنج کشیدن و سختی کشیدن در راه معشوق، و لذت طلبان بیشتر شبیه منفعت طلبان هستند. اما ما از این تعابیر شاعرانه که بگذریم، و هرچند تعابیر درست و عارفانه است از دید خودش، منتها وادی عشق و لذت رو خیلی با هم مربوط میدونیم و یکی برای دیگری به شدت مورد نیاز و مؤثر و اثرگذار هست. بحثمون رو درباره عشق از لذت شروع کردیم، به چیزی رسیدیم در شبهای قبل که اشاره مختصر به اون مفهوم داشتیم، و اون این بود که منطق لذت رو آیا ما حاضر هستیم تسلیم بشیم، یا اومدیم از لذت در دین صحبت بکنیم و خلاف منطق لذت هم با لذت برخورد بکنیم. این منطق لذت رو میشه ویژگی هایی براش برشمرد که خیلی اهمیت دارن. بدون توجه به منطق لذت، اگر کسی طرفداری از لذت بکنه، طرفداریش پذیرفته شده نیست. میگن آقا این میخواد از این بحث یه استفاده ای بکنه، داره دور میزنه ما رو، و یا میخواد بالاخره زیر پای ما رو خالی بکنه، یه جوری بالاخره میخواد به ما حالی بکنه که در دین هم لذتی وجود داره. اما معلومه دین تسلیم منطق لذت نمیشه، و دین همیشه میاد محدودیت هایی برای لذائذ آدمی قائل میشه. تکلیف دین مشخصه درباره لذت. کسی به این سادگی باور نخواهد کرد که دین آمده تسلیم منطق لذت شده. خب، ولی ما این کارو انجام دادیم. ما تسلیم منطق لذت شدیم، گفتیم منطق لذت مگه چی میگه؟ فوقش میگه من لذت نقد و برنسیه ترجیح میدم، فوقش میگه من کیفیت لذت برام مهمه نه نتیجه لذت، فوقش میگه برای من لذت لذت لذیذتر ارزش داره نه لذت با معناتر، لذت با نتیجه تر. منطق لذت چی میگه که ما نمیخوایم تسلیمش بشیم؟ چرا تسلیمش میشیم؟ ای انسان، تو از وجود خودت راحت یا سخن بگو و بگو منطق لذت چی میگه. کسی هم نمیتونه این حرف ها رو ببافه ها یا درستش بکنه. طبق نظر فلان اندیشمند و فلان دانشمند منطق لذت اینه، این حرف ها اینجا فایده ای نداره. من آدمی هستم که از یه چیزی خوشم بیاد میفهمم، از یه چیزی خوشم نیاد میفهمم. این تو کتاب وجود خود من نوشته، کسی نمیتونه این حرف ها رو تحریف بکنه. وقتی ما از منطق لذت صحبت میکنیم، داریم از بخش گشوده فطریات انسان صحبت میکنیم، از بخش مکشوف دارایی های غریزی انسان صحبت میکنیم. کسی که نمیتونه اینجا کلا سر ما بگذاره، نه شما این چوب رو گاز بگیری خیلی لذت میبری. بابا چوب گاز گرفتن که لذت نداره که. بیا من به تو ثابت میکنم، اصلا نمیخوام بقیه حرفاتو بشنوم و ادله و اثباتی که میکنی. شما نه لذت میبری اما خودت متوجه نیستی لذت میبری. اینا که تلقین بردار نیست که. شما مثلا اگر یه شب تا به صبح روی یه پات بایستی خیلی صبح لذت خواهی برد. حالا بیاد هی دلیل بیاره برای من اثبات بکنه، من که خودم رو به اشتباه نخواهم انداخت، من به خودم مراجعه میکنم، نمیگم ها چی گفته این حرفو، بگیم فلانی گفته، خب ما که نمیفهمیم، ولی اگه فلانی گفته حتما درست گفته. هیچ کس اینجوری حرف قبول نمیکنه در منطق لذت. بخش مکشوف فطریات ماست منطق لذت. این منطق لذت رو من نمیخوام بحث رو که داشتیم میرسیدیم به وادی عشق برگردیم دوباره تو بحث لذت ها، اما اشاره و کنایه هایی به منطق لذت شده رد شدیم، چون ما میخوایم امشب از منطق لذت استفاده بکنیم و یک ذبح عظیم پای قربانگاه عشق انجام بدیم. یک همین ابتدای بحث دوباره برمیگردیم به بحث لذت. منطق عشق چی میگه که تحریف شدنی نیست، که ما در مقابل این منطق نیاز به سند و مدرکی نداریم، در وجود خودمون میتونیم بفهمیم. منطق عشق حرفهایی میزنه، من جمله این که عمق لذت برای من مهمه، نه نوع لذت. رفقای بزرگوار دقت دارن که یه نفر وقتی حرف میزنه به عنوان نتیجه حرف خودش چند نوع انتظار ممکنه در ذهنش موج بزنه. یه وقت میخواد یک توجه جلب بکنه، یه وقت میخواد اعلام توافق بکنه با ذهن مخاطب، یه وقت درخواست تغییر داره. یک کسی حرف میزنه با ما، بعضی وقتا میخواد با ما اعلام توافق بکنه در مبانی و اصولی که مثلا مشترک هست بین ما و خودش، بعضی وقتا نمیخواد وجوه مشترک رو پیدا بکنه یا این نکته براش مهم نیست، میخواد چیکار بکنه؟ میخواد توجه شما رو به یک نکته فراموش شده که شما هم میدونی جلب بکنه و فکر میکنه همین جلب توجه کارگر هست و مؤثره. یه وقت نه، از آدم انتظار داره یه تغییر در آدم ایجاد بشه. و ما از شب اول تا حالا که صحبت کردیم بیشتر بنامون بر اعلان توافق بوده و جلب توجه. امشب ما یه انتظار داریم برای تغییر رفتار. شما میتونید هر کی صحبتی میکنه مخصوصا تو مباحث دینی بپرسید که حالا شما کجای این بحثتون از من انتظار تغییر رفتار دارید، انتظار تغییر موضع دارید؟ یه نفر میگفتش که توی جلسه این صحبتی بود، میگفت من که احساس میکنم بابا همه حرفای شما موافقون که. گفتم همه شاهنامه آخرش باشه، ما فعلا داریم توافقاتمون رو میکنیم. هی ما صحبت میکردیم میگفت اینجا هم موافقیم، هی صحبت میکردیم میگفت اینجا هم موافقیم، اینجا هم. بعضی افتران فکر میکرد ما داریم کوتاه میاییم، از دین اون داریم دست برمیداریم بلکه توافق جلب بکنیم. بعد میگفتم نه اینجوری نیست، بلکه واقعا این توافق ها وجود داره بین من و همه ابناء بشر، نه اینکه حالا یه گروه خاصی مثلا ما پیدا بکنیم، نه همه اونهایی که زیر بار نفس اماره فرار میکنن از دین، از من بگیم تا اون بقیه. من اینکه علنی نمی کنم مخالفت خودم رو با دین تا اونی که مخالفت خودش رو با دین علنی میکنه. ما خیلی حرف های موافق هم دیگه داریم بزنیم. یه بخشی از صحبت هم بعضی وقتا اینجوریه، آقا این حرفایی که شما زدید که همه رو ما میدونستیم، میدونستن میدونستیم، منتها من میخوام تو توجه بهش پیدا بکنی. میگه حالا چه فایده داره؟ خیلی فایده داره. چرا این موضوع باید یه دو ساعتی فکر بکنی؟ مثلا ما هممون میدونیم جهنم و بهشت و مرگ و معاد هست. میدونید چرا آدم های بدی هستیم؟ چون در این باره کم میاندیشیم. خب حالا چجوری بیاندیشیم؟ خب هست دیگه. این بذاریم یه بحث دیگه است، نمیخوام الان واردش بشیم، که تفکر کردن یک ساعت بهتر از 40 سال عبادت، نمیدونم 40 روز عبادت چقدر عبادته. یه وقتی در یک سخنرانی آدم چه انتظار داره؟ اینکه بابا مردم توجهشون به یک نقطه ای متمرکز و معطوف بشه، آثار خوش روحی خواهد داشت، آثار خوب عملی خواهد داشت. در اثر این توجه مداوم به یک موضوع، خودش برای خودش تصمیمی برای تغییر رفتار ایجاد خواهد کرد. معمولا این صحبت ها رو بهش میگن صحبت های تذکری. یه وقتی هستش که ما میخواییم بیان وجوه مشترک اندیشه هامون رو بریزیم رو هم دیگه و سر چیزایی که فکر میکردیم با هم اختلاف داریم توافق بکنیم با هم. خیلی خوب آدم هایی که با هم دیگه فکر میکنن مخالفت هایی دارن، بیان وجوه اشتراک اندیشه ای خودشون رو پیدا بکنن. چیا بلد هستن با هم دیگه حرفاشون رو یکی بکنن. اینا رو میشه از نوع مباحث تفکری به حساب آورد. بعد بعضی وقتا هستش که یه نفر به طور مستقیم میاد میگه آقا شما کت میپوشی، کت نپوش از امروز، از امروز مثلا یه لباس دیگه ای بپوش. آقا شما از امروز پیرهن سفید میپوشیدی، حالا مثلا آبی بپوش، سرمه‌ای بپوش. یک تغییر رفتار مشخصی رو از ما انتظار داره. ما این چند شبه اگر در حواشی بحث اشاره ای شده به درخواست تغییر رفتار و توصیه، از در حواشی بحث بوده، اما در روال بحث نوعا توجه دادیم به توافقهایی که بین ما و همه ابناء بشر هست. شما خوبان که از بنده دروتری تو این توافقها، بنده آدم بدی هستم که خودمو به شما میرسونم، میگم ببین منم مثل شما فکر میکنم سر توافق. خب بعد من وقتی موافقت بکنم با این حرفا، معلومه همه بدهای عالم موافقن دیگه. من مشتی از خروار هستم، چه مشتی اونم. حالا ما امشب یه تقاضا داریم برای تغییر رفتار. از اینجا ممکنه دعوا بشه، ولی یکی بگه من حاضر نیستم. اگر این تقاضا پذیرفته شد، بحثای بقیه‌مون هم به درد می‌خوره. اگه نشد دیگه از اینجا دیگه فایده نداره. همه ما با هم توافق کردیم تا حالا اومدیم جلو، بی خیالش بشو دیگه اثری نداره. خب حالا ما فهمیدیم یه جایی وجه اختلافمون هم فهمیدیم، اما اگر اینجا یه بزنگاهیه، یه گردنه‌ایه، اگر از این گردنه عبور کردیم با هم سالم و قبول کردیم این تغییر رفتار رو در خودمون بدیم، تا حالا هم از خبر بدیم، امشب یه دونه توصیه اونم تازه به عنوان مقدمه بحث برای اینکه ورود به قسمت بعدی بحث پیدا بکنیم، ساحت مقدس عشق قدم بگذاریم. این تو پرانتز بود دیگه، یعنی ما امشب میخوایم این کار رو انجام بدیم. بحثمون چی بود؟ بحثمون سر لذت بود. گفتیم لذت در زندگی انسانها خیلی نقش داره، خبره دیگه، ابینا داره، ما هم میدونیم نقش داره. بعد خوب همه توافق داره. بعد گفتیم که دین هم درش لذائذی هست، اینا همه قبول داره. بعد ادعا کردیم که لذاتی که در دین هست و بندگی بیشتر از لذاتی است که در دنیا هست و اهل دنیا. ادعا کردیم دیگه، دادم زدیم اینجا، ما داریم ادعا میکنیم، میخوایم شواهد بعد ثابت بکنیم. ما یه خبره دیگه، حالا ممکن توافق بشه ممکن توافق نشه. ما تمنا که نکردیم آقا تو خدای نرف ما رو بپذیرید، گفتیم ما میخوایم خبر رو بدیم که بدونیم کسی مثل حضرت امام از منی که 24 ساعت دنبال لذت بردن از دنیا هستم خیلی کیفش کوکتره. آقا باید این حرفت رو ثابت بکنی. اگه این حرفت رو ثابت بکنی، ما به جای دنیا میفتیم دنبال دین. خب ثابت میکنیم، اونی نداره بناسه چند شبی وقت بدیم. بعدش هم اومدیم گفتیم که آیا عشق لذات رو علاز نخواهد کرد؟ همه توافق دارن. حالا ممکنه بگه آقا من کجا توافق کردم؟ آخه شما که هیچ حرف نمیزنید، زندگان خدا مظلوم ساکت نشستید. منم میگم سکوت، هر جا دلم میخواد رأی میگیرم. میگم ببین هیچ کی حرف نمیزنه، پس اینجا همه توافق دارن. حالا شما اینجوری فرض بکنید، اون جایی که من ادعا میکنم میگم که بالاخره اینجا همه توافق دارن، اینقدر عقلم میرسه که خودم رو ضایع نکنم که ها توافق دارن. حالا فوقش میتونی بعد از مثلا جلسه یه وقتی یه تعملی خودت بکنی، یه بحثی بکنی، جای گیر و گوری داشته باشه رفع بشه، ولی توافق دارن. زیاد تلاش نکن، من همه جاشو دیدم، دارم اینو میگم، همه توافق دارن. عشق هست که مهمترین عامل لذت محسوب میشه. پنج وجه هم براش شمردیم، اون پنج وجهی ها رو یادتون نره ها، اینا مقدمات اثبات اون ادعا که دین از دنیا کلش بیشتره طبق منطق لذت. اون پنج وجه لذت رو عشق که لذت رو تحکیم میبخشه اینه که خود عشق یه لذتی داره که دو هیچی دیگه نیست. و گفتم تو همه اقفار عالم هم هست، حالا هر فرهنگی میخوایی باش، قرب، قرب، این ور، اون ور، 2000 سال بعد، 2000 سال بعد، الان خیلی حرف بزرگیه. بعد گفتم که عشق لذات رو لذیذتر میکنه، گل خوشبوی زیباییش به اینه که محبوبی به دست محبوبی بده، محبی به دست محبوبی بده و بالاخره عشق نباشه لذات عالم بیرنگ میشن، صرفا میشن یه سری لذات فیزیکی شیمیایی که حال آدم هم به هم میزنن. میگی نه یه سفر مثلا برو قد دور بزن بیای نمون میشن، خود اونا هم میدونن، خود اونا هم هنوز بخوان یه فیلم بزنن همه رو جذب بکنن میان سراغ عشق، نمیان سراغ لذات صرف فیزیولوژی. پرفروشترین فیلمی که اخیراً تو جهان بوده چی بود؟ من اینا که دلیل نمیخواد میگم من اینا اثبات نیاز نداره، همه توافق دارن، توافق دارن میگه عشق میاد تلخی های عالم رو تبدیل میکنه به شیرینی. قنوط اون آقا پسر رو گفتم دیگه، تو خیابون های تهران جوری قنوط گرفته بود این صدرا میرفتن اینکه داد به ماش نخوره، اینجوری گرفتن سخته. به همون دلیل که شما تا قنوط میگیری زود دست رو میدازی پایین، خسته میشه دیگه. ولی این خسته این زهرهای عالم رو مثل قنوط گرفتن عشق میاد آسان میکنه، به عشق به هم نخوردن موهای زلف سرش. عشق سختی های آدم رو شیرین میکنه. عشق چیزهایی که نه لذت ندارن مثل سنگ، دیوار، آهن، چوب شیرین میکنه، قشنگ میکنه. یه چیزهایی رو در چشم انسان قشنگ میکنه که اصلا قبلا قشنگ نبود. عشق میاد چیکار میکنه؟ لذات رو از نسیه بودن تبدیلشون میکنه به نقد. شما لذات نقد میخوای دیگه؟ لذات نقد، عشق لذات نسیه رو که بنا سردا بیاد از همین الان لحظاتش رو شیرین میکنه. ببینید یه لذتی از بنا سردا بیاد، عاشق که بشی اون وقت کیف میکنی از امشب. چرا؟ چون امشب چسبیده به فردا. خیلی راحت دارم حرف میزنم، اتصال برقرار میکنه در زمان، اتصال برقرار میکنه در مکان، سرایت میکنه. عشق لذت رو سرایت دیدن که مجنون نشسته پای سگی را میبوسد، گفتن ای مجنون دیوانه کارت به کجا کشید؟ پای سگی میبوسی؟ واقعا نمیبینید این سگ از کوی لیلی عبور کرده. سرایت میکنه. عشق یه چیز شما دوست داری، اون چیز اینجا نیست. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اون. یه چیز دوست داری اون اینجا نیست، اما این فاصله ها چی میشه؟ عشق فاصله رو بر میداره. در یمنی پیش منی، پیش منی در یمنی، فرق نمی کن. مکان رو در می نوردد، زمان رو در می نوردد، زمان رو در می نوردد. چون شما میدونید که مثال قشنگش مثال همون بچه ها، بچه ها مثلا یه مهمونی میخوایی ببریم زوغ میکنن، میخوایی پرده بریم مهمونی، از الان میپره بالا میپره پایین. یه بابا الان شما مهمونی نرفتیم که، فردا بناسمه. میگه عیبی نداره، از بس من به فردا علاقه دارم و این لحظه من میدانم متصل با آن وعده وصالت، این وعده من هم شیرین است. یه کسی منو بگیره که دارم میفتم. اینجوری میشه دیگه. نقد گراها بفرمایید، عشق لذات رو جاودانه میکنه. لذت هیچ چیزی تمام شدنی نیست با عشق. و تو همیشه ناراحت این بودی دیگه که چجوری میشه این لذات تمام میشه؟ لذات فیزیکی شیمیایی تمام میشن، لذات عشق تمام نمیشه. خب عشق اومد چی کار؟ خیلی خدمت بزرگی به لذت کرد، به حدی که اگر کسی خدا اون رو کرده نعوذ بالله، زبانم لال، خدا اون روز نیاره، چشمتون روز بد نبینه، یه وقت تجربه بکنه لذت عشق رو از زندگی بی حال ماها حالش به هم میخوره. و اگر کسی لذت عشق رو تجربه بکنه دیگه از زندگی کردن با ما نفسش میگیره با خفه میشه بیاد با ما به کسی برخواست بکنه. خدا اون رو نیاره وقتی کسی این تجربه رو بکنه و دیگه
با ما به همان ترحمی خواهد نگریست که ما به گوسفندان عالم نگاه میکنیم. چه کنیم؟ با همان ترحم.
البته میدونید پیامبران همیشه با گوسفندان مهربان بودن.
وقت فکر نگوید اینا بدرفتاری میکنن با حالا این وقتی کسی تو بین ما عاشق باشه با ما بدرفتاری نکنه.
گفت گوسفندی فرار میکرد از این موسی دنبالش دوید اونقدر خسته شد تا بهش رسید. من اگه بودم اونجا که این همه خسته شدم این گوسفند رو میگرفتم اونجا یک ذبح شرعی رو بدم نمیکردم جگرشون یه خوردم گفتم حالا جا اومد. میگه اینقدر گوسفند رو نازش کرد گفت چرا فرار میکنی؟ من برای این افتادم دنبال تو که ترسیدی از من برای اینکه دست گرگا نیفتی. حالا تعبیر میکنن یکی از دلایل به نبوت رسیدن حضرت موسی همین صحنه بود.
ولی حالا بالاخره کسی مزه عشق رو چشید و لذت عشق رو چشید دیگه این لذت های ما رو لذت نمیدونه که یه بار این مثال رو یه جایی زدم حالا یه بار دیگه هم بزنم.
البته مثال های معمولا تکراری میشه بعد از چند وقتی ولی خب حالا ما چند تا زندگی داشتیم یه بخواییم واقعی مثال بزنیم همینجوری میشه. ایستاده بودیم با این عصا و تشکیلاتی که به دورانی ما مثلا تو این دوران میگذروندیم دوران جنگ بود بعد یه ماشین اومد جلو ما ایستاد. آقا نگو چه ماشینی نشستیم تو ماشین انگار مثلا تو هواپیما شبیه اتوبوسای شرکت وایده هواپیمای درست داره نشستیم و خیلی طرف ثروتمند بود و مثلا ماشینش چه بود و دیگر ندیدیم مثل آن ماشین صحنه ای بود. این ماشین داشت راه میرفت بعد میگفتش که شما کجا میرید؟ حالا میدونه ما کجا سوار شدیم؟ طرف اوین سوار شدیم بیمارستان طالاقانی میخواستیم بیاییم سمت جنوب شهر. بعد یه فلکی هست نام میدون توحید. این میدون توحید هنوز نرسیده به وسط شهر که از وسط شهر به پایین رو بگیم جنوب شهر. گفتیم ما میریم سمت میدون توحید. گفتیم بهش رحم کنیم زیاد اسمای پایین شهر نیاریم وحشت بکنه. او اه پایین میری؟ این حالت اینجوری داشت آیراننده. خب نه من مسیرم اونجا ها نیست ولی من میام شما رو میرسونم که بدونیم ما هم ارادت داریم به بچه از من دعاو. بله یا یا این آقای ارادت من ما آورد تو راه نزدیکای پایین که رسیدیم اونجا قبل از میدون توحید یه ترافیک سنگینی معمولا هست. اونجا یه موتوری جلوی ما بود هی گاهی دست میزد به این جیب مثلا لباسش که کنترلش بکنه اینو کیفه هست یا نه. یه دفعه این طرف با بغل دستش که با هم میگفتن و میخندیدن قه قه زد زیر خنده گفت نگاه کن دست شو هی میزنه به کیفش که اینه این کیفه سر جاش هست نه. حتما یه چند هزار تومنی هم تو این کیفش پول داره بیچاره و قاه 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 خندیدن صفا کردن به تمسخر یه بیچاره این که چند هزار تومن جیبش پول داره این موازه این پوله اصلا این وقت گم نشه نیفته. ببینید ثروتمندان عالم چه میکنن چه عالمی دارن. کسی که لذت برتر رو ببینه دیگه لذت کمتر دیگران رو که نگاه میکنه فقط یک حدیث میگوید القاه قاه قاه همین دیگه حرف دیگه در گفتن نداره. خیلی لطیف و بالاخره به ادبش هم البته بستگی داره که چجوری با ادب برخورد کنه بی ادب برخورد کنه. ولی اینجوری کسی مزه لذت عشق رو چشید دیگه به بقیه لذات عالم خواهد گفت خنده هیچ چیز دیگه ای نداره. انشالله کسی دوچارش نشه و ما رو خیلی تعمل خیلی احساس حقارت میکنیم پیشش خیلی وقت بد میشه. من که ببینمش اون برای خیابون میرم این بچه ها میرفتن جبه میومدن من زیاد علاقه نداشتم ببینمشون. میگفتم چرا؟ میگفتم این الان چشم باطنگیرش اونجا باز شده میان اینجا میره. بله یه حالا سینه میخوام تعبیر بکنم یه شفته یه گوشه ای رو بگذاریم. لذت عشق لذت عمیقیست و عشق که لذت رو جاودانه میکنه. تا اینجا ما بحث کردیم گفتیم منطق عشق. امشب میخوایم یه حرفی بزنیم که تا اینجا حرفایی که زدیم همش بوی توافق میداد دیگه. ما که تقاضا نکردیم کسی چیزی رو عوض بکنه که
حالا ممکنه شما آرزو کرده باشید تو دلت ای کاش ما هم عاشق بشویم، او از آقایی شماست، من که از شما نخواستم که ها؟ ممکنه شما گفته باشی ای وای بر من چرا عاشق نیستم، اون دیگه نفس پاکی شماست یه همچین نغمه هایی رو برش، من که درخواست مستقیمی نداشتم که ها؟ مستقیم حالا من میخوام یه درخواست بکنم، اونم این که آقا منطق عشقی که روز اول تو میترسیدی من آدمی که میخوام از طرف دین حرف بزنم مبادا مطابق منطق لذت حرف نزنم، حالا من میخوام از شما تقاضا بکنم شما مطابق منطق لذت رفتار میکنی یا نه؟ اگه الان دیدی روحیت تسلیم در مقابل منطق لذت نیست تغییر رفتار به خودت بده تا بحثمون رو میتونیم ادامه بدیم. او ما که فکر میکنیم شما علیه منطق لذتید، گفتم دیگه ما که علیه منطق لذت که نیستیم، این چیز تازه تقاضای ما از شما اینه. خب اگر تقاضای شما تسلیم شدن ما به منطق لذته ما قبول میکنیم، من یعنی فکر میکنم نوع آدم ها قبول میکنم منطق لذت چی میگه. یکی از حرفایی که منطق لذت میزنه اثر عشق و لذت گفتیم، حالا یکی از حرفایی که منطق لذت ما میزنه که بعضا همینجوری بهش اشاره کردیم اینه که نوع لذت برای ما فرق نمیکنه. چی لذت برای ما مهمه؟ کیفیت لذت، عمق لذت، علل بودن برای ما مهمه، نوعش برای ما مهمه. آه تنوع طلبی چی میشه؟ یا این جمعه بریم تفریح، خب بریم کجا تفریح؟ چند جا رو پیشنهاد میکنن؟ هر کدوم لذت بخش باشه یه روز انتخاب میکنه، این بخواید طبق منطق لذت رفتار بکنه. اگه بخواید توصیه به بزرگ محترم رو رعایت بکنید که آقا جون صله رحم بکنید، میگی خب میریم فلان پارک اونجا تفریح میکنیم که آخرش اگه سر خونه مامان بزرگ بذاریم صله رحم هم انجام بده باشیم. من اینقدرم اهل مقید شدن به نصایح بزرگترها نیستم، خوبه دیگه هر جا بهتر بود میریا، هر جا خوشتر بود. یه چقدر بیدینید از یه آخون چقدر بیدینید، من اینجا انتظار داشت هر جا لذت بخش تر بود اونو انتخاب میکنی یا مرد و مردونه میتوافه بکنی یا نه؟ اینجاها بعضی ها که آلوده کردن نفس خودشون رو از سلامت طبیعی خودشون دست برداشتن میگن نه صبر کن ببینم، یعنی ممکنه شما من بیاید ثابت بکنی خوردن مثلا آب میوه لذتش بیشتر از بستنیه و بعد منو از بستنی خوردن میخوای محروم بکنی. آره ممکنه این کارو بکنم. نه من میخوام بستنی بخورم. چرا میخوای بستنی بخوری؟ اگه هر موقع جای بستنی آب میوه لذتش بیشتر باشه کسی اهل منطق لذت باشه اونم بستنی رو ترجیح میده. ممکنه یه دلیل بیاری که من بذارم اون دلیل رو بگم که دیگه ذهنت مشغول نشه تسلیم بشی بریم. ممکنه بگی تنوع طلبی چی میشه؟ بالاخره آدم از یه چیزی خسته میشه، تنوع میخواد بره یه مثلا کانال دیگه تلویزیون نگاه بکنه و تو میخوای منو اسیر یه لذت بکنی، نمیشه. نه دیگه ببین نشده، اما معلوم شد حرف قبلی منو متوجه نشدی. تنوع طلبی وقتی رخ میده که شما از یه چیزی لذت بیشتر ببری از اون چیز، به خاطر جدید بودنش، به خاطر جالب بودنش، به خاطر هر چی بودنش، به خاطر اینکه یه مدتی از این خیابون عبور نکردی. آقا تنوع یه بریم یه بارم این خیابون عبور بکنیم. تنوع طلبی به خاطر لذت بیشتره دیگه عزیز من. من دارم بهت میگم هر چی لذتش بیشتر بود میریم به سمتش. قبوله؟ تنوع طلبی هم به خاطر لذت بیشتره دیگه. خسته شدی از آب میوه خوردن میری سراغ بستنی، خسته شدی از بستنی میری سراغ فالوده، بیشتر از این که نیست. نمیخوای خودکشی بکنی که میری سراغ یکی از اونا. نه ترسی با من بیا. نه آخه عدست از تنوع طلبی بردارم اگه تو منو محرومم بکنی عزیز دلم. تو از چی ترسی؟ من تو از چی میخوام محروم بکنم؟ از لذت کمتر به لذت بیشتر. واقعا اگه لذت بیشتر باشه میام با من دارم همین رو میگم دیگه. هی داری این قلط و قلط میشه میترسی ببینی. چرا این مکالمه رو اینجوری کشش میدی تو رو خدا؟ وقت زیاد داری این همچی بحثی رو وارد کنیم دو شب دیگه بیشتر نمونده دو شب دیگه هم. آخه توقف بسیاری از آدم ها در مقابل پیام پیامبران تو همین گردنه، تو همین گردنه. میگه ببین باشه ولی من قبول دارم لذت بیشتر، هر چی لذت بیشتر بود میرون سراغ اون. پس آماده هستی از هر لذتی که کمتر هست دست برداری؟
من تازه دیروز پول دادم رفتم یه کفش اسکی گرفتم، اگه تو بعدم ثابت بکنی چه بازیهای دیگه لذتش بیشتره وقتی کفشم چیا کنم؟ ببین نشد دیگه، به خاطر عملی که انجام دادی خودت رو میخوای کم تر نگه داری، توافقمون نمیشه. عشق نیست یا لوتی باش اینجا، اسیری. تو که تا حالا ادعای آزادی میکردی، حالا دیدی دعوتت میکنن با آزادگی نمیای.
باشه، من میگم هر نوار موسیقی که علز لذات درش باشه او رو انتخاب بکنم، ولی من این نوارا رو دوست دارم. چرا؟ چون تا حالا باش عرف پیدا کردم. اون میگه خراب داری میکنی ها،
من بهش میگم این لذتش بیشتره اینه که نوار. میگه آره، ولی خب من عادت کردم به این چیزه، خب خراب شدی دیگه. خب تو با اون بحث بیشتر یادتونه، با اون اسیر یه چیزایی کردی که لذتش کمتره.
با اون اسیر میگه آقا ببینیم هواپیما که آشون بریم. میگه من به این گاری اون پیدا کردم. بابا خب گاری سوار شدی میگه که این رسی تهران. میگه بالاخره من اینجوری هم دیگه، چیکارش بکنم اینا؟ آقا یک تو رو خدا این نمکی ها چورکی ها یا گاری دارن، این گاری که گاری آقا اینجوری گیر کرده. میدونی آدم کی هست؟ مگه نگفتیم تصمیم منطق لذت؟ اون چیزی که الهزه هست من میرم سراغش. مردش نیستی بیای، حاضری از مدل های زندگی که برای خودت درست کردی دست برداری به الهزه لذات روی میکنی؟ حاضر نیستی؟ تو صحبت های شما آیا جایی هست غیر از تذکر و توافق درخواست مشخصی هم از ما داشته باشی؟ بله، همین درخواست مشخصی. فهمیدم دارم روی زیرم چی میگی. اگه این قدم ها برده بقیه رو میده فایده نداره بقیهش. چی بگم؟ باید قبول بکنی تویی که تا حالا مسیر زندگی تو بر اساس لذت تنظیم کردی یا بر اساس منفعت‌های معنوی و کمالی، اما گاهی به خاطر لذت از خدا فرار کردی. حالا اگر بر اساس منطق لذت تا حالا هر رفتاری انجام دادی کم یا زیاد، باید حالا مرد و مردونه تسلیم منطق لذت بشی. ما اومدیم طرف شما، میگیم بابا یا رومی روم یا زنگی زنگ. تو گاهی از اوقات به خاطر لذت بردن گناه میکنی. من اومدم طرف تو میگم بابا لذت خوبه، بریم سراغ چیزی که علاوه بر لذات درش هست و برای کسب اون تلاش بکنی. برای کسبش هم حاضر نیستیم زجر بکشیم. میدونی تو منطق لذت میگه لذتی شیرینه که کسبش هم شیرین باشه. اگه بنا باشه پلیس دست بند بزنه به دست من، دست منو نمیدونم چجوری میگن میبنده دستارم درد میگیره، بعد تو محله سر منو کتل بکنه راه ببره ببره بگه واخه میخوام برم اینجوری، اگه حاضر بشه بیای سر کوچه یه بستنی ببینم، میگم من بستنی نخواستم. آقا میخواد آبرو انسان منو ببره سر من سر کوچه بستنی من بده، نمیخوام. بیا یه بار اینجوری راه تا باید لذت داشته باشه. بله، ما هم نمیگیم راهش هم لذت داشته باشه. اصلا آقا من یه کلمه گفتم که تلاش بکنیم برای کسب لذت، دوباره تو تلاش این احساس قبولی میخوام دستشو ببندم بکشم برم کل آخر کل آخوندی خودشو کرد. نه بابا، راهش هم لذت داشته باشه خوبه، ولی تو باید یه چیزی رو حاضر بشی، اون هم این که تسلیم بشی. اگه دیدی این لذتش بیشتره دست برداری. من حالا عادت کردم چی؟ بشکنه. خوشمون نمیاد ما رفتی رو داشته باشیم که کمتر بپره. بعد ما بپره از رفتی کبوتر با کبوتر نگفته این که قاز با قاز، باز با باز، قاز که را نمیپره که را میره که آلودگی ها. و الا شاعر فرقی براش نمیکرد. قاز و باز خب هر دو هم قافیه و آزم که آخرش داره. حاضر یا نه؟ اون درخواستی که تو از ما داری چیه؟ درخواست خیلی خوبیه ها. بنده خدا فکر میکرد که روز اول اون باید من آخرمون درخواست بکنه. خدا از اینجوری راه میبنده. من آخرم چی کار؟ من نوارم.
گفته بودن پا نداره، بعد حالا یه زمانی میگفتن نوار که پا نداره، حالا در آورده پا دیگه، اون یه مشکل نواره مشکل.
بنده طرف حساب کسی نیستم.
مثل اینکه یه کسی یه فیلم خوب یا بدی ببینه، تلویزیون رو شروع کنه به ماچ کردن و نمیدونم یا چی کردن، این که بدبخت بیچاره شیشه.
حاضر این کارو بکنی یا نه؟ لذت کمتر رو دست برداری. من باهاش اونس گرفتم و عادت کردم و پس بذار تو این لجنزار بمونم و من حالا مردم اینجوری منو میشناسن، اگه تغییر رفتار بدم چی میشه و اینا، لوتی شأن لوتیا نیست اینجوری باشن. دیدم از اول دستمال یزدی ننداختی اومدی، من گفتم یعنی من اون لوتی رو از این لوتی در نمیاد، مرد باید باشی. پای حرفت وایستا، از اولش گفت اومدی یورو جلو دیم وایستی گفتی لذت، حالا تا آخرش هم بیام. حالا اگه ما بگیم باشه قبول میکنیم، خب اینجا بگی قبول میکنیم، و ما میریم ثابت میکنیم که عشق علز لذات رو ایجاد میکنه، و بعد میگیم چرا و چگونه علز لذات رو ایجاد میکنه، و شما باید در کسب عشق عاشقانه بکوشی. اگه دیدم از فردا دنبال عشق نمیگردی، میفهمم شما خلاصه نالوتیگری در آوردی و به منطق لذت هم آقا شما تسلیم نیستی، شما دیگه چی هستی من نمیدونم. خدا روز قیامت همینجوری آدم رو افتضاح میکنه،
میبره اونجا شما این کنه سوال کردن چی میخواد؟ بگو دیگه چی من چی میخواد کرد؟ این چه وضع پرونده؟ خب خدا نال میشه آدم چی میخواد بگی؟ اخو اونجا عقل آدم زیاد میشه متاسفانه،
خیلی اوضاع ناجور میشه رو صحرای محشر. اگر ما همینجوری بریم صحرای محشر کلی
بروزیم، ولی اونجا خیلی ناجور میشه. اونجا چند تا چیز زیاد میشه، یکی حیای آدم زیاد میشه، یکی عقل آدم زیاد میشه. آدم اونجا میگه که خب فوقش میگه
نشد خدایا بزن بریم چیکار میخوای بکنم، آبرو رو ببر، آی مرد اینجوری شده شده دیگه چیکار کنم.
من اونجا اینجوری میگم، ولی اونجا که این چیه هست آقا پسر خجالتی با حیا که آی آب و کباب میشی از رفتن آب رو، اینجوری نمیدونی که اونجا میگه تو کم میکنن و میشه الان با حیا. وقتی که دارن آب رو تو میبرن، آی کباب میشی، لبو دیگه نگو.
درسته.
یکی از چیزایی هم که زیاد میشه عقل آدمه، عقل درد آدمو زیاد میکنه دیگه. اونجا پشت فلقتا خواهد شد، یعنی پرده ها کنار میگردن، عقلش روشن میشه و میفهمه او چقدر نفهمی کرده، او چقدر نامردی. خیلی چیز آدم میفهمه. یه مستی تو عالم مستی شلاق بزنی که فایده نداره، میگن سب کن از مستی در بیاد بعد شلاق بزن که بچسبه بهش.
اونجا از مستی آدم در میاد، بعد شروع میکنن شلاقا رو.
چی میخواستی؟ اونجا میان پرنده رو چی میخواستی؟ لذت میخواستی؟ چی میخواستی؟ ولی چی رفتی؟
کیف میخواستی بکنی؟ تفریح میخواستی بکنی؟ بیا این تفریح. یا آقا پسر من کم تفریح کرده، با ما حال کرده، صفا کرده.
در میگردی میبینی کیو نشون میدن؟ یکی از شهده و بچه محلت رو نشون میدن؟ حضرت امام رو نشون میدن؟ کاش تو خدا اینا رو نشون بدن،
بگن یعنی ماها چقدر از این کمتری، میدونی کیو رو ما نشون میدن؟ بعد میگن چقدر از این کمتری، برو جهنم.
علی ابن ابی طالب علیه السلام رو نشون میدن، میگن آقا تو چقدر از این آقا کم داری، برو جهنم.
برای چی این کارو کردی؟ نال میذارم اونجا. اصلا تو به چه منطقی استوادی؟ منفعت میخواستی که دست من بودا که گفته بودم، پول میخواستی چی میخواستی؟ لذت میخواستی چی میخواستی؟ میخواستی بیشه رفقات زده نشی؟ اتفاقا به همین دلیل رفیق بد انتخاب کرده، حالا موجود که من میخوام بیشه رفقام زده. خب رفیق خوب انتخاب کن، برای اینکه بیشه رفقات زده نشی و باید بندگی میکنی، صفا میکنی.
چی میخواد؟ میاد همه رو باز میذاره جلو، میگه صحبت کن دیگه، حرف بزن.
فرار میکردی عمری اونجا، از همین منطق لذت ازت استفاده میکنه. نمیتونی بگی خدای خوشم میومد.
اونجا کیفیت این لذت رو نشونت میده، کیفیت اون یکی لذت هم بهت نشون میده، این تو دنبال خوشگذرونی هم نبودی، دنبال چی بودی؟ هر چی بگی یک جواب میده، دنبال خوشبختن راحت باشن، میگه راحتی اینه یا اینه، اونجا که دیگه نمیتونی دو طرق بکشی که حرف لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال الصواب، و حرف غلط که نمیتونی کسی بزنه که اونجا که تو طرفدار چه منطقی هستی؟
خب اگه واقعا درخواست شما اینه و درخواست پیامبران و انبیا این بوده، پس این مردمی که بیزینی کردن باید چی باشن؟ اشتباه خیلی ساده انجام دادن، غافل شدن، حواسشون پرت بوده، همین بله همینه. میفرماد اصل ضلالت و گمراهی چی؟ حواس پرتیه، حواسش پرت بوده. بله کسی به خدا دشمنی نداره، خود دشمن تایی آدم رو بردار بیار. بابا امام که حساب صدام رسید، فرمود صدام که دنبال این همه قدرت میگرده دنبال خدا میگرده، خدا روز قیامت همه حرف امامی رو صدام میزد، چی میخواست دیگه آدم کشتی؟ من میخواستی طرف این که نگاه کنه راست میگه، خدا رو میخواسته، خب بیزارم من رو میخواستی که انجا میان این کوچه که بنبست بودن شهرها رو بمیکردی میشینه خواست بیزار خودش میریزه. آها بعضی ها صحبت میکنی میگن ما نمیست، ما لیاقتشو نداریم، کس نتونی این روز قیامت بگی؟ نمیتونی بگی، خودشو یه جوری آروم میکنه، ما از اونست نیستیم، ما توانشو نداریم، کاش توانشو نداشته باشی، ما زورمون نچربید، کاش زورشو نداشته باشی، میره اونجا میگه خدای من زورم نرسید، میخوای من زور بگی؟ خدا میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، من چه به تو زور گفتم؟ من یه حرفایی که به تو زدم زور بود، پس والله به خدا زور نگفتم. چی میخوای؟ تو دنبال چی هستی؟ اومد گفت آقا جون من دنبال آزادی مطلق هستم. اومد یه جایی بحث میکردیم با چند از رفقامون، البته نه اینکه کسان رفقای ما اینجوری ها باشن ها، نه حرفای آخرشون رو هم میزنن که این تشکی در میاد، من آزادی مطلق من ویل باشم و کیف بکنم. گفتم آه من روحیه عرفانی شما جوانها رو وقتی میبینم، میبینم اصلا تفسیر نورانی آیات قرآن در لبان دوربار شما میان کلمات زیبای شما، گوه هجی دست نم نزمارو مازده مطلق مطلق مطلق. گفتم نه تنها تو آزادی مطلق میخوای، بلکه تهشو نگفتی، بذار ته پیاله هم بهت بگم، تو آزادی مطلق میخوای به اضافه یه قدرت مطلقه، اون قدرت نداشته باشی آزاد آزاد یه مرده رو میذارن سنگ قصر خونه، میگن شما حالا آزادی، حالا برایش بر لباس رو پوش برو ببینیم زور نداره دیگه. معمولا تو داستان های ما از قدرت مطلق برای بچه‌ها میخوان حرف بزنن، چی و کدوم داستان رو مثال میارن؟ بفرمایید. حالا این همه داستان علاءالدین و چراغ جادو رو یادته بچگی ها خوندی؟ علاءالدین نرشته یه چراغ جادوستشه، هر موقع چکار میکرد؟ فوت میکرد، چکار میکرد؟ یا قول گوشا خودو میدرست میکرد، میومد یه جور کفشه نمیدونم با آرم چی میخره میداره جلوش، میگه من هر چی بخوای برات تهیه میکنم. علاءالدین چراغ جادو، ببخشید من همینجوری خیلی لوری با خدا حرف میزنیم، احترام خدا نعوذ بالله کم نش، چی میخواد؟ دنبال چی میگردی؟ دنبال که یه اون رو بیشا خدا میگرد بگه چی میخواد؟ هر چی میخواد برات میارم. دنبال نامرد خدا همین حرف داره به تو میزنه، یه بنده من اطعنی حتی اجعلک مثلی، تو من اطاعت کن تو من تو رو مثل خودم بکنم، تو بتونی کن فیکون بکنی، تو دستور من اجرا میکنم برات. مقام مرضیه، مقامی که تو به آزادی مطلق رسیدی، حالا خدا حرف تو رو گوش میکنه، چی میخوای؟ چی میخوام برات بیارم؟ اشاره کن، تو منته ترس، آخه تو چی میخوای؟ برای چی داری میری؟ برای چی کجا داری میری؟ خب بگو دیگه، خب خودت بگو، من نگو، باز چی میخوای؟ به اینجا میخوای برسی دیگه، به آزادی مطلق بدون لذت، حالا من نمیخوام تو ریز بشم، هنوز ما عشق رو تعریف نکردیم تا بعد بریم ریز بچه های عشق رو جمع بکنیم، نفس های عاشق رو ببینیم چه دمی داره، چه روی و بوی داره. اونا دیگه جزئیاتش که بعدا طبیعتا ما هم توی همچین جلساتی به هم نمیرسیم که اون نکات رو با هم دیگه مرور بکنیم. چی میخوای؟ به خدا قسم اصولی که همه یا مردم و عالم تو ته دلشون میخوان همون هایی که تو جیب ما هست، تو جیب ما یه قرآن هست، حرف زیدی کسی نداره. تمام گناهکاران عالم به دلیل خواسته های بلند بشری گناه میکنن که همه اون خواسته ها رو خدا زیبا زیبا در وجود اونها نهاده، حواسش پرته، حالیش اشتباه کردن این برمانه اون برد. نه اینکه شما فکر بکنید کسی عناد داره، مثلا خیلی بده. خوب میفهمن روز قیامت روز حسرته، همه میگه حالا اگه بتونم بگم، ولی روی هشون اینو میگه حسرت. میدونی کی میخوره؟ مثلا به من میگن امروز 1 میلیارد درآمد نداشتی؟ یا نه یا خود چرا حسرت نمیخوری؟ من که نمیتونستم درآمد داشته باشم، که نرفته بودم درآمد پیدا بکنم، ولی بنا نمیتونم برسه، نه چیزی شده، حسرت نمیخورم دیگه. ولی میدونی حسرت چی میخوره؟ من بهش میگم امروز 1 میلیارد درآمد نداشتی. من به هر کدوم از شما بگم، البته شاید بعضی از شما ماشاءالله بعضتون اینجوری باشی که همچی میگم 1 میلیارد امروز درآمد نداشتی، بشین حسرت بخوری. حسرت نداری، اصلا امروز جمعه بود، مثل اینکه تعطیل بود. ولی یکی از شما رفته باشه مثلا امروز یه بلیت مثلا شرکت واحد و دستش لوله کرده، پاره کرده، ریخته دور، بهش میگن که آقا جون شما 1 میلیون پاره کرده، ریخته دور، بگه اون بلیت شما شمارش چند بود؟ بگه اتفاقا مثلا رقم آخرش مثلا 266 بود. بگه یه نفر اینجا اومده از آسمان اومده، حالا هر جایی اومده، گفته هر کی بلیتش شماره آخرش 266 باشه من 1 میلیارد بهش میدم. بگه من داشتم و چرا کسی اون نگفته بود؟ حسرت یعنی این. روز قیامت همه جهنمی ها میگن اگه گفتم شب چه ذکری یاد گرفتی؟ بگو
حسرت یعنی کسی که میتونه چیزی رو به دست بیاره، دفعی از دست میره حسرت میخوره.
همه گناهکاران عالم اینجوریه وضعشون. من و شما هم اینجوری هستیم، من و شما متدینه نیم، برای ناتوانی وجود نداره، اصل خواستات و وجود همه ما هست،
اصلشو که نمیشه تحریف کرد. وقتی وجود صدام هنوز هست، وجود من و شما نباشه،
به خاطر یه حرفای خوب تو غلط عمل میکنی. حاضری آیا از این دست از منطقت برداری؟ چی میخوای تو؟ میگم از نوع لذت دست بردار. منطق لذت میگه نوع لذت برای من مهم نیست، من میخوام کیفیت و عمقش بیشتر باشه.
کیفیت و عمقش با عشق بیشتر میشه. دوباره رسیدیم به آخر بحث و آخر وقت. مثل دیشب
سر این که عشق لذت انسان رو عمیق تر میکنه و لذت در زندگی انسان ایجاد میکنه که نپرد، سرش چیه؟ چرا عشق این کار رو میکنه؟ همون 5 رابطه ای که با لذت یا بیشتر با لذت بره، چرا عشق میتونه این کار رو انجام بده؟ ببینید رفقا، حالا من این رو عرض میکنم، از اینجا دیگه بعضیا سنگاشون رو از ما سوا میکنن، میگن خب دیگه معلوم شد بدم اما حرفای آخونده خودت داری میزنی دیگه، نمیاد با من سر نوع لذت گیره. چی میخوایی بگی؟ سر این که عشق میتواند این همه لذت ایجاد بکند به این دلیل است که عشق میاد همه علائق انسان رو تحت تأثیر قرار میده، همه وجود انسان رو تحت تأثیر قرار میده. و میدونید این چقدر شیرینه؟ توی بحث عشق و توحید اگر ما بیایم با هم دیگه صحبت بکنیم، شیرینیش رو خواهیم دید، شیرینیش رو خواهیم دید. عشق وقتی تمام رفتارهای لباسش خوش به حال کسی که لباس رو یه عشق میپوشه، عطرش رو به همون عشق میزنه، راه رفتنش رو به همون عشق راه میره، ساعت کارش رو به همون عشق تنظیم میکنه، همه چیش میشه لذت بخش.
وای به حال کسی که یه چیزی تو زندگیش داره که به هیچ عشق انتخابش نمیکنه. این از اون لذت نمیبره دیگه. خیلی چیز شیرینیه عشق. میدونید کی آتش در وجود انسان ایجاد میکنه؟ علاقه رو برای من نیار وسط تو رو خدا. اینو جلو گربه بذاری قهر میکنه. از علاقه سخن نگو. من میدونم خیلی از شیرینی های زندگی تو مال علاقه هاته، مال دوست داشتنی هاته. علاقه رو بذار در کوزه آبش رو بخور. علاقه دیگه تو مجلسی که از عشق میخواد حرف زده بشه رنگ نمیندازه، رنگ نداره. حنایی است که رنگ نداره. ولش کن، علاقه چیه برای من آوردی؟ ما از عشق داریم صحبت میکنیم، ما از آتش داریم صحبت میکنیم، از حرارتی که وجود انسان رو به آتش میکشه، داغ میکنه آدم رو. علاقه که داغ نمیکنه آدم رو.
بسیاری از علایق در ما هست، موجب شیرینی حیات ماست. این علاقه ها تا ما رو داغ نکنه که به حساب نمیاد. مردمی که همه عالم مرده عشقن، مرده اون داغیشن. و الا علاقه رو که همه دارن، گوسفندان علاقه دارن. فرق حیوانات با انسان‌ها این است که انسان میتواند عاشق بشود و از حرارت عشق استفاده کند. محرومیت غیر عاشقان همه در این است که از داغی عشق محرومند، از حرارت عشق محرومند. نگو خب منم دیگه به این ماشین علاقه داشتم، حالا بهش رسیدم یه کیفی میکنم. تو هیچ وقت علاقت به ماشین به حد داغی نمیتونه برسه. هیچ وقت نمیتونی علاقت، این همه زحمت کشیدی بری به یه مدرسه مثلا دکترا برسی، این علاقه هایی که در وجود تو هست تو خودت هم میفهمی هیچ وقت وجود تو رو داغ نمیکنه. و محرومی از یک زندگی عاشقانه. عشق همه زیبایی ها و شکوهش به اون حرارت و آتشی است که در وجود انسان میاندازد. اگر آتش نندازه که به درد نمیخوره. فراوون ریختن تو خیابونه کسی نیست جمع بکنه. علاقه که زیاده. اگر ما مرده عشقیم و محتاج عشق و از عشق عنوان یک منزلت بالا سخن میگوییم و از شرف انسانی و ما به تفاوت انسان و حیوان، به این دلیل است که عشق آتش تولید میکند. و تمام آتش عشق به این دلیل است که عشق تنها قربانی که پای رکاب خود میدهد حب نفس، میطلبد حب نفس است. یا دوست داشتن خود رو این وسط زد میکنه، میگه تو تا حالا همه چیزو برای خودت دوست داشتی، حالا یه کار برای من بکن، خودتو برای من دوست داشته باش. و وقتی آدم آغاز میشه این بعد از زندگیش که دیگه خودشو دوست نداشته باشه بلکه خودشو برای یکی دیگه بخواد، عشق داستان شروع میشه. حرارتش کم کم میاد. هر چقدر این فدا شدن شدت و حدت پیدا بکنه، اون حرارت میره بالاتر. تازه این پارو نفس خودت بذاری از اینجا اونی دوباره من حرفم شبیه همون حرفای معمولی میشه که همه ازش دارم فرار میکنه. من حاضرم رو پارو نفس خودم بگذارم. کو اون علاقه برتری که من آن علاقه رو به خاطرش حب نفسم رو فدا بکنم، بگم منم فدای تو، میتونم بگم فدات بشم، راست بگم و دروغ نگم. تو خدا این کلمه رو از اون مصرف نکنی. یه سلام علیکم، شما خوبه؟ بریم نریم؟ اومدی؟ حالا چطوره؟ برم خدا بشم فدات، برو نگو اینجا فدات. تو از این بمیری براش؟ چی از این بمیری؟ هیچ عروس و دومادی که انگام ازدواجشون باشه ازشون بپرسید بذار سرشون بذارید زمین، حاضری فدا بشی بزنم؟ نه نه برو بزن. میدونی چرا عاشق نیستی؟ چون حاضر نیستی فدا. این همه دوست داشته
نه تو بستنی دوست نداشتی هیوه ای بیالا بمیرم من اون را خودم دوست دارم بمیرم.
این علاقه هایی که به خاطر خودت داری، این علاقه ها هیچوقت آتش در تو ایجاد نمی کنه. آن علاقهی در تو آتش ایجاد می کنه که بتوانی خودت رو فداش بکنی. فدا که بشی از اینجا حب نفس تو رو تحتش شد.
آخه کی میارزه آدم فداش بشه؟ از اینجا کم کم عشق داستان شروع شدی. من تا حالا یه تانزی توافق داشتیم، حالا ببینید بقیه هم توافقیه ها، همون یکی خواسته رو من بقیه هم با همه مردم عالم توافق دارم. آقا یه کسی رو بیار من دوستش داشته باشم که بیارزه من فداش بشم. کی میارزه؟ در کسی که دین نداره هیچ کس نمیارزه تو فداش بشی. دیوانه این مگه؟ برای چی فداش بشی؟
به مادرها تو قرض دارن میگن که از کانادا اومده بود.
میگفتش که آقا اونجا نمیدونی چی کار کردن مسلمان ها که میان اونجا تو کانادا زندگی میکنن که بیشترشون از عرب ها هستن. گفتم چی؟ گفتم را میره قطار کرده بچه پسر خودش 10 تا بچه قد و نیم قد. گفتم چطور؟ گفت دولت اونجا امتیاز میده به هر کی که بچه دار بشه. به یه صفاست دیگه اونجا معلومه دیگه چه خبر میشه. میگه این عرب ها هم میان اونجا و اونا خوششون میاد از بچه و اینجا هم که دیگه یا علی لشکر درست میکنن. میگم خب چرا اینجوری این کارو نمیکنن؟ میگه که اونجا مادرها میگن که حیف نیست ما خودمونو بسوزونیم برای یکی دیگه، پیر بشیم برای یکی دیگه، اون جوان بشه و من سوخته باشم از بین برم. مادرها ببین چقدر وحشی شدن. مادر عاقل نمیگن والا آدم واقعشا برای چی اخ خودشو فدای بچهش بکنه؟ به عشق حسین. آه اون یه چیز دیگه هست، اون یه چیز دیگه هست. به عشق حسین خودشو فدای بچهش بکنه، اون یه چیز دیگه. اون در واقع داره خودشو فدای حسین میکنه. به عشق سرباز امام زمان درست کردن، آه اون یه چیز دیگه هست. اون چه فدای بچه نمیکنه خودشو، چقدر ساده ای. آه اون داره خودشو فدای امام زمان میکنه. اون حالا اون مادرایی که به عشق امام زمان بچه داری نمیکنن چیکار کنیم؟ حالا چی بگیم؟ راست بگیم؟ نگیم؟ اینجا هم لوتی باشیم؟ سرهمبندی بکنیم؟ چی بگیم؟ اونایی که به عشق امام زمان، به عشق کسی که بی ارزه فداش بشن خودشون رو فدا نمی کنن، اونا چی هن؟ هیچی نیستن. خیلی محترمانه ها دیگه، آخرشه دیگه، خیلی قیمت رو آوردیم پایین دیگه، میخواییم ببندیم مغازه رو. چی نیست؟ آخرش میرسه به همون نتیجه‌ای که اون غربیه رسیده. چه خودشو فدا بکنه؟ چه پس خودشو فدا کی بکنه؟ میگه 70% خانواده‌های فرانسوی تکی زندگی میکنن. به به، آدمای عاقل به این میگن. وحوش آخرش به همین نتایج میرسن. چرا نمیخواد فدا بشه؟ فدا کی بشن؟ راست میگه، فدا کی بشه؟ همه فدای اون، اون فدای کسی نمیتونه بشه. و اگه همچی کسی اولا از عشق محرومه، ثانیا زندگی اجتماعی پیدا میکنه که بیا ببین تو غرب نمونه شو. شما میخوای حاضری بندگی، حاضری عاشق بشی؟ عاشق میخوای بشی؟ باید عاشق یک کسی بشی که بیان زاخه فداش بشی تو دست گل. ببین همه ی عالم فدای تو بشن، تو گذم کمته، همه بمیرن برات، برات کمته. من روزای اول، سالهای اول من برمی رفتم که 10 نفری ما رو تعریف میکردن، گفتم خوب شده 10 نفر خندیدن. بعد دلمون رو زد، گفتم 10 نفر که پایین از 1000 نفر آمار رسید 1000 نفر. بعد کمی هم با عقلمون شروع کردیم جلوتر رفتن. آدمه دیگه، چه اشکال داره من بعدی خودم بگم که ایراد نداره که. بعد 1000 نفر، بعد 2000 نفر، بعد من می نشستم با 2000 نفر 3000 نفر صحبت میکردم. بعد میگم 300-400 هزار نفر بیرون اصلا به فکر من نیستن، نمیشه که اونا هم برام ببینن برام. بعد میگم مثلا من وقتی شبا صحبت میگفتم، خب حالا فکر کن همه عالم نشستن پای صحبت تو. ایران بود اول، اولش استان بود، شهر بود، بعد ایران شد، خیلی قصه داره. بعد رسید به عالم، مشکل این زبان رو پیدا کردیم. گفتی ببین نداره زبان ما رو میگن، همینجوری به ما نگاه کنن وا برن دیگه، نفس ما دیگه اینه دیگه. بعد گفتیم که خب روزی چند ساعت میخوای صحبت کنی؟ روزی 1 ساعت دیگه، یه منبر گذاشتن رو عالم، رو عالم خیال 1 ساعت صحبت کنی. بعد چی؟ بودم بقیه روزم همش از در مورد ما حرف بزنن با هم، اصلا نخوابن که خواب خوراک نداشته باشن، یکی یکی همه بمیرن همینجوری برای ما. گفتم خب این کم کم، گفتم برو ببینم کجا میخوای بری. حالا شما بعضی وقتا به نفستون بگید حرفای قشنگتر از این شاید بزنه ها، که بهش بیشتر ما بخندیم. همچنین خبر چیز نیست یه طرفه باشه. گفتم خب کجا آخرش میخوای بری؟ دیدم بوی فرعون میاد از کلماتم. بهش گفتم خب بنده خدا، خدا هم همین رو میخواست دیگه، که همیشه همه مردم به فکرش باشند و به ذکرش باشند و به یادش باشند و هر موقع هم اراده کرد براش بمیرند و تسلیمش باشند. گفتم خب تو میخواد خدا بشی دیگه، دفعی بگو انا ربکم الاعلا، صدات هم خلوف بکن.
بیا من به اینجا،
ای که همه عالمی دوست داری به فدای تو بشوند.
من که حالا نگیم میدونم چه خبره دلت، بازم کمته.
تازه من فکر میکردم آخرش که اگه همه عالم فدای من شدن بعدش چی؟ تازه بازم دو قرتونی من باقی بود. خدا رحم کرد بیشتر ننشستم خیالات بکنم. ای که دوست داری همه عالمی به فدای تو بشوند، تو حاضری خود را به فدای چه کسی بکنی؟
خب معلومه به فدای هر کسی نخواهد کرد.
معلومه اون کس به این سادگی گیر نمیاد که عاشقش بشه. عشق یعنی چی؟
یه راه میانبر وجود داره. نمیشه ما سر خودمون رو شیره بمالیم عاشق یه چیزی، یه کسی، یه موضوعی بشیم بعد علکی به خودمون بگیم این آن هست که میارزد. بله اون که میتونی خودتو بزنی، ولی چقدر متاسفانه خودت رو عاقل آفریده تا یه مدت اینجوری خودتو گول بزنی. متاسفانه اگه تیمارستانی بودی میتونستی همه عمر خودتو گول بزنی. میگفت رضا شاه رفته بود تو دیوان خانه، یه دیوانه بهش بی احترامی کرد. میدونی من کی هستم؟ تو کی هستی؟ من فلانی رضا شاه هستم. منم همین رو میگفتم اول آمدم اینجا. منم معتقدم رضا شاه هستم. من تو اینجا
اگر کاش دیوانه باشیم، تیمارستانی باشیم، بتونیم یه حرف غلطی رو که زدیم تا آخر روش بمونیم که بدونیم عشق علکی داشته باشیم. یه کسی که بیارز من فداش بشم پیدا بکن من عاشق میشم.
اصلا خودش خود به خود دلمو میبره. اونو پیدا بکن. حالا من پس میتونم از فردا شب نمیدونم دیگه میتونیم به یه همچین موضوعی بپردازیم یا نه، درباره مشخصات معشوق صحبت بکنیم. یه کسی باید آخه دو طرفه شد دیگه. من خود به خود که نمیتونم عاشق بشم، باید عاشق یه چیزی بشم و ظاهرا شرط اون چیز چیه؟ بیارز من فداش بشم. چه چیزی میارزد انسان فدایش بشود و حب نفسم و من ظاهر بکنم به خاطر او تا به مقام عشق برسم؟ و الان میشه عشق علکی دو روزهی که خودتو گول زدی، بعدش هم یک احساس افسردگی و جنایتی خواهی کرد که نگو. چه چیزی میارزد آدم فداش بشه دیگه؟ شما بقیه حرفای منو حرف میزنید چی هست؟ اونجا فقط آدم میتونه عاشق بشه. پس شما آخر حرفت بخوایم به گذشته نتیجه گیری بکنیم چی میشه؟ اینی که فقط این عاشقا لذت عالم رو تو هر دنیا حتی میبرن و عاشق کسی که از حب نفس گذشته باشه که عمر رضائبه و اونها هستن که از همه بدی ها و کجی ها نجات پیدا میکنن. نجات از همه بدی ها مساویست با عاشق شدن و آتش عشق. و آتش عشق نمی آید مگر به سری که آن سر این است که انسان خودش رو فدای کسی بکند. تو اصلا خودتو تو دستت داری، یه عمر میچرخونی، کسی رو گیر نمیاری، فداش میشی تا کیف کنی از زندگی. دنیا رو به عجل و به زیبایی رخ عاشق به آخرت رو بهش میدن. عاشق شدن یعنی این. حاضر عاشق بشی یا نه؟ حاضر با آخر لذت رو بری؟ نگی من این نوع لذت رو ولی نبلش نمی کنم. نگی من این خانم رو بل نمی کنم. نگی من چی رو بل؟ من لذت برتر بهت بدم باید رها کنی. اون فرد خیلی فکر میکرد، ادعا میکرد آقای امامزاده علیه السلام رو دوست داره. شب آقای امامزاده علیه السلام تو خواب دید. آقا فهم خب حالا این خانتی که باید بر کنی، این زن وسطی که باید بر کنی، انبالتی که باید چی کار بکنی، یه دفعی تو خواب شروع کرد نعوذ بالله به داد زدن. آی دل آی باید مردم دیدم شد یه دفعی به خودش اومد چی میگفتی؟ بکر همز خودت دوست داری. عشق حاضر دست برداری تو بخواهی چی رفتی سراغ لذت؟ به خاطر شیرینیش؟ آیا یه چیز شیرین تر باشه چی؟ باید بگیم من مرد باشه دیگه، من حاضرم. خب تمام خبر من میدم، این خبرها رو اگر خواستی تحقیق بکن بعدن قبول بکن. خبر میدم آتش عشق که شیرینی عالم به اوست، میدانی چگونه پدید می آید؟ به این که بتوانی خودت را فدای شیء مورد علاقه و شخص مورد علاقه بکنی، نه این که علاقه ها رو به خاطر خودت. خب کیست که میتوان او را اینقدر دوست داشت؟ این سخن و حدیثیست که شبهای بعد اگر خدا توفیق داد باید بهش برسیم. ولی آتش عشق به این مقام فنا شدن و فدا شدنه. به نفسی انت من مقید لم یخل منا فدات بشن. شما فکر کردید مردمی که دعای مرده میخونن صبحی جمعه
شعورشون اندازه ما نمیرسه که یه دونه صبح جمعه رو میخوان استراحت بکنن، صفا بکنن، راحت بشن، خستگی از تنشون در بره، یا میشنن تو مجلس دعا. اینا صفای عالم رو اینا میکنن. یه هفته از آقا امام زمان کار کردیم، دویدیم، خسته شدیم، حالا امروز صبح جمعه میخوایم یه کمی آروم بگیریم. وقت میره میشینه یه گوشه، هی به نفسی انت من نازح ما نزح انا، به نفسی انت فدات بشن. تمام مشکلت مال اینه که کسی رو نداری که فداش بشی. ولی ممکنه یه مشکل دیگه هم باهاش برخورد بکنی ها تو مسیر. اون کس رو گیر آوردی فداش بشی. اون کس رو گیر آوردم یه عمری در خانش رو در میزنم، در باز نمی کنه، تحویل بگیره. اونا دیگه گریه های شیرین عاشقانه. یه عمری در خانش رو در میزنم، در باز نمی کنه، بگه لااقل بگه تو آدم نیستی، ما تو رو نمی خواهیم، تو برو. دیدی جون چی کار کرد؟ عاشق خوشی هم حدی داره حسین. اومد گفت آقا میخوام فدات بشم. آفر بود نه نمیخواد. نمیخوام تو سختی بکشی، زجر بکشی، برو. خودش رو انداخت رو پاهای ابا عبدالله الحسین. آقا من چون روم سیاهه، بدنم روی بد میده، نمیپسندی، حالا تو هم جدا میکنی. چون میدونید چیه؟ عشق یکی از اسراری که داره تبعید بین آدمهای عالم رو بر میداره، تفاوت رو میزنه کنار. یه دفعه یه قلانسیای ابا عبدالله الحسین همونجوری که حسین و فاطمه صورت به صورت علی اکبر میذاره، صورت به صورت قلانسیای خودش هم میذاره. میبینید چیکار میکنه عشق؟ گفت حسین تو هم میخوای فرق قائل بشی، حالا من چون سیاهم بدنم بوی بد میده، به درد تو نمیخورم. ها یا علی ابن موسی، این شبها شبهای آخر عمر علی ابن موسی آقا امام رضا هم هست. ما مجلسمون در محضر اوست. آقا حداقل در رو باز کن برومون، بگو من تو فعلا نمیپذیرم، ما دلمون خوش بشه تو اصلا ما رو دیدی. ها ولی ترسیم وقتش که برسه شما یه نگاه قریبانه به ما بکنی، بگی من اصلا تو رو تا حالا ندیدم، کجا بودی، من نمیشناسم.
بعضی وقتا صدای یه کسانی در خانه خداوند متعال که بلند میشه، خداوند متعال از ملائکه سوال میکنه صدای اونو میشناسید شما؟ میگن نه نمیشناسید.
من آشنایم، باز کن ساقی در میخانه را، دیوانه ام دیوانه ام مأوا بده دیوانه را. آقا منم یه حرفایی دارم بگم، کاری نکن برم به مردم بگم چقدر من بیام در خونه در میزنم، در باز نمی کنی. وقتی یه کسی نمیاد در خونتا، میگن یه ارباب مثل این که اونقدر هم که ما فکر میکردیم مهربان نیست. یا ممکنه مردم یه نتیجه دیگه ای بگیرن، بگن ما که میدونیم ارباب تو اونقدر مهربان هست، ببین تو چه شرطی که در رو بروی تو باز نمی کنه. اون وقت آبروی خودم میره. دوست داری ابن الحسن آبروی من بره؟ دوست داری؟ امروز روز جمعه نبود، امروز ما مهمان تو نبودیم. عاشقان تو از خودت محروم نکن. یه فرصتی گیر اومده، این فرصت رو نگذار از دست ما بره. یا ابا عبدالله، ما همیشه تو کربلای تو نیستیم دور تو پروانستان به چرخی. ما محرم و سفر تموم شد، دارن سفر رو جمع میکنن. شبهای آخره. امشب میدونید آخرین شبیه که تو این دو ماه اعضا میرید کربلای حسین.
دیگه فردا شب به بعد باید برید مدینه و
تموم شد. میدونید وقتی داشتن زینب و بچه هاشو از کربلا میبردن اینا چی کار میکردن کنار قبر؟ هر کی به یه قبر رو تست بوده بود، سر رو سنگ قبر رو گذاشته بود. بالاخره همه رو بلند کردن، هر کسی رو یه جوری بلند کردن. یه نفر اومد جلو زینب، اون کی بود؟ رباب مادر علی اصغر. گفت زینب دیگه منو نبر، بذار من اونجا بمونم، یه خیمه ای بذار، من دیگه از کربلا نمیتونم در بیام.